رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شب 17 نوامبر روسیه با بیش از 200 موشک و پهپاد به خاک اوکراین حمله کرد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت که روس‌ها با 120 موشک و 90 هواپیمای بسرنشین ساختارهای برق‌رسانی را نشان گرفتند. ساختار دفاع از حمله‌های هوایی این کشور 140 موشک را سرنگون کرده است. به گفته مقامات اوکراین در این حمله روس‌ها موشک‌های دورپرواز کالیبر و کینجال را نیز استفاده کردند. در تمام خاک اوکراین بانگ خطر صدا داد و ترکش‌ها در اکثر ولایت‌های این کشور مشاهده شده است. در نیکولایف 2 زن کشته و 6 تن مجروح شدند. در خارکوف و دنیپر نیز زخمیان به بیمارخانه انتقال یافتند. هنوز شماره پوره زخمیان و کشته شده های شب گذشته معلوم نیست. اندری سیبیگا وزیر کارهای خارجی اوکراین در شبکه ایکس نوشته است که این حمله بزرگترین حمله پوتین به ساختارهای برق رسانی کشورش بود. وزارت مدافع روسیه گفته است که به کارخانه های نظامی اوکراین حمله کرده است. روسیه نزدیک به 3 سال است که در اوکراین جنگ میکند. و در همین حال ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفته است که ماموریت دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا با جنگ از آنی که انتظار است زودتر خاتمه خواهد داد. دونالد ترامپ در معرکه انتخاباتیش وعده داده بود که اگر پیروز شود با جنگ میان روسیه و اوکراین در 24 ساعت پایان می‌دهد. قرار است ترامپ روز 20 ژانویه سال آینده رسما به کار پرزیدنتیش آغاز کند. هنوز معلوم نیست که او با چه شرط و شرایطی به جنگ پایان می‌دهد و معلوم نیست که تا کجا این امکان پذیر است. ولادیمیر زلنسکی که پس از اعلان پیروزی انتخاباتی ایالات متحده آمریکا با ترامپ گپ زده بود، روز 16 نوامبر در صحبت با رسانه‌ها آن را سازنده نامید. ضمناً او گفته است که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه خواستار صلح نیست، ولی به خاطر بیرون شدن از انزوا می‌خواهد با رهبران کشورهای ابرقدرت ملاقات کند. اشاره او به صحبت اولاف شولتز صدر اعظم آلمان با پوتین بود. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز 15 نوامبر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی صحبت کرده، از او خواسته است که با جنگ در اوکراین پایان دهد و درباره صلح عادلانه و پایدار با حکومت کیف مذاکره کند. پس از حمله به اوکراین کشورهای غربی روسیه را تحریم کرده بودند و با پوتین گپ نمی زدند. با این وجود در صحبت آخری خود زلنسکی گفت که همه کار را میکنند تا از راه دیپلماتی در سال آینده به جنگ پایان دهند. روسیه در یک سال اخیر در میدان جنگ به سختی روبرو شده است، ولی با ایستگی پیشروی میکند. معلوم نیست که پوتین برای پایان جنگ چه شرطهای پیشنهاد میکند و تا کجا اوکراین و کشورهای حامی آن این شرطها را قبول خواهند کرد. یک زن با جرمی اذیت 5 نبیره خردسالش در قتل‌عام بازداشت شده است. روز 16 نوامبر در شبکه‌های اجتماعی نواری پخش شد که در آن زن 5 کودک خردسال را با خیمچه در خانه درآورده می‌زند. کودکان که روی فرش خوابیدند داد می‌زنند و زاره می‌کنند که آنها را نزند. کاربران از مقامات طلب کردند که این زن را پیدا کرده جزا دهند. رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت قتل‌عام روز 17 نوامبر خبر داد که ساکنی 54 ساله ناحیه جلال‌الدین بلخی را با مناسبت دغلانه موردی عذاب و شکنجه قرار دادند و لطکوبی بیرحمانه کودکان خردسال بازداشت کرده است. کودکانی که در نوار ثبت شدند ظاهراً از 3 تا 7 ساله هستند. رئیست وزارت کارهای داخلی گفته است که رفتار این زن تحقیق می شود و هنوز معلوم نیست که چرا او نسبت به نبیرگانش چنین رفتار کرده است. نظری خود این زن نیز به رسانه ها دسترس نشده است. در یک سال اخیر چند بار نواری آزار و اذیت کودکان از جانب بزرگسالان رسانه ای شد. مقامات از بازداشت آنها خبر دادند، ولی در بیشتری موارد آنها با جریمه و جزای سبک رها شدند. ده ها فلسطینی در حمله های اسرائیل در 2 روز اخیر در غزه کشته شدند. صبح روز 17 نوامبر اسرائیل به یک بنای بلندآشیانه حمله کرد که در آن زنان و کودکان زندگی می کردند. پزشکان محلی در بیت لحیه غزه با خبرگزاری رویترز گفتند که هنوز شماره کشته شده ها دقیق نیست، ولی قربانیان خیلی زیادند. در بنایی که در نتیجه حمله موشکی اسرائیل خراب شده است، حدود 70 نفر زندگی می کرده است. روزی گذشته اسرائیل با یک مکتب در پناهگاه فلسطینیان حمله کرد که آنجا 10 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. در حمله های اسرائیل در بیش از یک سال گذشته در غزه از همه بیشتر زنان و کودکان کشته شدند. اسرائیل میگوید جنگجویان حماس را نابود کردنی هست که 7 اکتبر سال 2023 بیش از 1200 اسرائیلی را کشته، زیاده از 200 نفر را گروگان گرفتند.
خواهش میکنم که من میخوام خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان
شد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز با آن دو
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
یک ساکنی 22 ساله نویه ظفرآباد با سرکشی از خدمت حربی گمانبر می شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 نویبر گفت این جوان با جای رفتن به ارتش با مهاجرت به روسیه رفته است. نظر خود جوان یا نزدیکانش به این حرفای مقامات معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی نیز درباره او معلوماتی بیشتر نداده است. با اطلاع رسمی نسبت این جوان به ایتیامی سرکشی از خدمت حربی و الترناتیوی پرونده کشودند. ماده 343 کدکس جنایی برای این اتهام تا 72,000 سومونی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. با مهاجرت منتی و اساسا به روسیه رفتن جوانان و فشار به خانواده آنها برای بازگردانیدن فرزندانشان پیشتر هم رسانه‌ای شده است. از جمله اول ماه نوامبر امسال والدین یک جوان در شهر خوجند گفتند کارمندان کمیسرات به آنها فشار می‌آورند که فرزندشان را که در روسیه تحصیل می‌کند برگردانند. نمایندگان کمیسرات حربی شهر خوجند این کار خود را قانونی گفتند. به نظر حقوقشناس دلربا صمدوا نبودی شرایط در قسم‌های نظامی آزار سربازان و شرایط اجتماعی آیله ها سبب سرکشی جوانان از خدمت حربی می شود. وی پیشنهاد کرده است که برای مهاجران منتی در این مسئله سبوکی ها داده شود. در گذشته نگرانی ها از مرگ و آزار و شکنجه سربازان در قسم‌های حربی بارها رسانه‌ای شده است. امبودسمن یا وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان در یک گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 مرگ 40 سرباز در ارتش ثبت شده است. از این شماره با اعتراف امبودسمن 8 مورد خودکشی بوده 6 نفر از بیماری فوتیدند. رادیو آزادی در سال 2023 درباره مرگ کمش 5 سرباز خبر داده بود. نزدیکان همه آنها میگفتند که بد طبیعی بودن مرگ فرزندان خود باور ندارند و خواهان تحقیق هستند. فرمانی دعوت تیرمای جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان روز 27 آگوست امضا شد. طبق این فرمان از ماه اکتبر تا نویبر امسال جوانان تا 27 ساله به ارتش دعوت می شوند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مرافعه اولین بعضی از شخصیت های شناخته در تاجیکستان که قضیه اشان با نام پرونده تبدلات معروف است، روز 14 نویبر پس درهای بسته در بازداشتگاه موقتی دوشنبه پایان یافت. خویشاوندان این افراد به مرافعه راه نیافتند. نمایندگان دادگاه عالی تاجیکستان و وکیلان مدافع با رسانه ها صحبت نکردند. مرافعه روز دوشنبه آینده ادامه می کند. یک منبع آگاه از قضیه روز پنجشنبه با شرط فاش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت که در روز اول 8 گمانزد را حاضر کردند. مصاحب ما تنها از همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی، اکبرشاه اسکندرف رئیس پیشین شورای عالی و شاکرجان حکیموف معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان نام گرفت. از ماه ایون سال روان به این طرف در دایره پرونده تبدلات بازداشت 8 نفر رسانه‌ای شده است. سید جعفر عثمانزاده، اکبرشاه اسکندرف، همراخان ظریفی، احمدشاه کاملزاده، شاکرجان حکیموف، عبدالفیض عطایی، نور امین غنیزاده و جمشید بایوف. تا این دم به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی بازداشت شده ها بر اساس بند 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و 306 تلاش برای غصب قدرت کادکس جنایی گمانزد هستند. منبع آگاهی رادیوی آزادی روز پنجشنبه گفت در روز اول مرافع معلوم شد که آنها بر اساس دو بند دیگر قانون جنایی 247 قلابی و 305 خیانت به دولت نیز گمانزد می باشند. این اتهام ها سالهای دراز زندان را پیش بینی می کنند. موقع شخصان بازداشت شده معلوم نیست. نزدیکانشان با رسانه ها گپ نمی زنند. دادستانی کلی تاجیکستان به پرونده های این افراد مهر مخفی زده است. رادیوی آزادی روز 14 نوامبر با واسطه منابعش معلوم کرد که بررسی پرونده را شوکت لطف‌الله زاده معاون اول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان پیش می‌برد، ولی دفتر مطبوعات این نهاد از شرح مسئله خودداری نمود. قبلا یک منبع رادیوی آزادی خبر داده بود که شاکرجان حکیموف، حقوق‌دان شناخته و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، همه عیب‌نامه را رد کرده است. بازداشت چهره‌های شناخته در ماه ایون امسال پس از دستگیر شدن سید جعفر عثمانزاده، وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان آغاز شد. دادستانی کل تاجیکستان تنها یک بار به طور آشکار عثمانزاده را به آمادگی به زورن گرفتن حکومت عیبدار کرد. یکی از نکته های مرموز قضیه این است که در موردهای پیشینه مقامات همیشه موضوع تبدلات یا غصب قدرت را بزرگنما میکردند، ولی این بار کارها آرام ادامه کردند.
جانم در آویخ با روزگارم، جوی است نالان در آبشارم، بایدا ستیزد بینهان ستیزد،
رادیوی آزادی جزئیات سندی را به دست آورد که راه مهاجران تاجیک را به کره جنوبی باز میکند. یادداشت تفاهم برای فرستادن کارگران از تاجیکستان به کره 3 اکتبر امسال در دوشنبه امضا شده است. نمایندگان وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفتند انتظار می‌رود که شروع از آغاز سال 2025 فرستادن کارگران به کره جنوبی آغاز شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بر اساس یادداشت تفاهم که نسخه 14 اکتبر به دست رادیوی آزادی رسید، فرستادن کارگران از تاجیکستان به کره تنها از سوی اجنتی با کار تامین کنی در خارجه یک نهاد زیرتابه وزارت مهنت انجام می شود. دیگر یگان کارخانه در دایره این سند حق فرستادن کارگران را ندارد. نهاد زیرتابه وزارت مهنت کارگرانی را که به طلبات جانب کره جوابگو هستند انتخاب می کند و به طور فوری آموزش پیش از سفر می گذراند. از جمله کارگران در مرکزهای معین زبان کره‌ای را می آموزند، چون یک شرط اساسی همین است. رویخط کارگران و وزارت مهنت ترتیب داده به کره جنوبی می فرستد و آنجا هر کارفرما کارمند ضروری خود را از روی اختصاص آنها انتخاب کرده شرطنامه مهنتی را برایشان روان می کنند. کارگران پیش از فرستاده شدن به کره در تاجیکستان از تشخیص طبی می گذرند، ولی در سند آمده است بعد رسیدن به کره و قبل از آغاز کار کارگران در آنجا نیز باز از معاینه طبی می گذرند. کارگرانی که از معاینه طبی نگذشتند به تاجیکستان برگردانده می شوند.
آمده است در سند، خراجات سفر را خودی کارگران پرداخت میکنند. حجم این مبلغ بعداً معلوم و اعلام نشده است. بر اساس سندی که میان جانب‌ها امضا شده است، تنها شخصانی از 18 تا 39 ساله به کره فرستاده میشوند. آنهایی که در تاجیکستان برای صادر کردن جنایت‌های وزنین محکوم شدند، از کره اخراج شدند یا برآمدنشان از تاجیکستان محدود شده است، فرستاده نمیشوند. آنهایی که قبول میشوند، حق دارند تا 3 سال در کره کار کنند و در حالت ضرورت این مهلت را تا 1 سال و 10 ماه دیگر تمدید کنند. اما نکته مهم این است که کارگر از تاجیکستان باید بعد ختم شرطنامه مهنتیش اختیاراً کره را ترک کند. در سند آمده است کارگرانی که به کار خود صادق بودند، پس از 1 ماه ترک کره می توانند برگردند و این کار شرط و این بار شرط های اول پرسیده نمی شوند. در حالت برعکس، اگر کارگر به فعالیت غیر قانونی مشغول شود یا حجت های قلبکی پیشنهاد کند، از کره اخراج می شود. تاجیکستان و کره توافق کردند که برای پیشگیری از حالت های فسادکاری در انتخاب کارگران می توانند یک مرکز شکایت تأسیس دهند. در صورت آشکار شدن فساد یا قانون شکنی در روند فرستادن و بود و باش غیر قانونی، کره می تواند شماره کارگران را از تاجیکستان کم یا فرستادن آنها را پرم کند. یادداشت تفاهم میان وزارت‌های مهنت تاجیکستان و کره به مهلت 2 سال امضا شده است و بعد آن شاید تمدید شود. مقامات تاجیکستان سال‌هاست تلاش دارند راه مهاجران تاجیک به جز روسیه و دیگر کشورها هم باز شود. طبق آمارهای رسمی، بیشتر مهاجران تاجیک به روسیه و یک قسم دیگر برای کار به قزاقستان می‌روند. بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین و تحریم و افزایش فشارها به مهاجران، توجه کارجویان تاجیک به بازار کار در کره جنوبی بیشتر شد. مهاجران میگن که معاش در کره نظر به روسیه بلندتر و پلیس خوشمعامله است. طبق حساب‌های گوناگون بیش از 5000 مهاجر تاجیک در این کشور کار و زندگی میکنند. برخی از این مهاجران سال‌های گذشته با شناسنامه روسیه به کره رفتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
$200 جریمه. پیشنهاد مجازات مهاجران برای دوری از فرزندان. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در قرقیزستان پیشنهاد دارند که برای بی‌پرستار گذاشتن فرزندان، والدان مهاجرشان را جریمه کنند. چون این تشبث اخیراً از سوی وزارت کار، تامینات اجتماعی و مهاجرت صدا داده است. این نهاد میگوید در کشور ده ها هزار کودک بی داشتن یک سرابان یا شخصی مسئول برای آنها به سر میبرند. حامیان حقوق در قرقیزستان میگویند ما از همین گروه کودکان با خشونت روبرو می شوند و یا آنها را برای کاری مجبوری جلب می کنند. از سوی دیگر مقامات وزارت مهنت قرقیزستان چندان باور ندارند که فقط با چاره های جزادهی می شود مسئله را حل کرد. کارمندان حفظ اجتماعی در قرقیزستان می گویند در 9 ماه امسال 86 هزار نابالغ همچون بی‌سرابان ثبت شده است. بیش از نصف آنها در خانه های خویشاوندان بی سند سرپرستی زندگی می کنند. یعنی هیچ کس نیست که در نبودی والدینشان مسئولیت حمایت و غمخواری آنها را داشته باشد. در وزارت کار قرقیزستان اکنون پیشنهاد دارند که برای بیش از 2 هفته بی سرپرست ماندن کودکان والدینشان را جریمه بندند. نرخ جزای بی پروایی والدین را می خواهند در حجم $200 تعیین کنند. تشبثکاران می گویند بسیار وقت کارمندان اجتماعی درباره بودن چنین کودکان هیچ خبری ندارند و به آنها سری وقت یاری کردن نمی توانند. حالت های کم نیستند که نابالغان نه با خویشاوندان بلکه با بیگانه ها، همسایه ها، شناسایه هاشان می مانند. از روی قانون خویشاوندان برای این کودکان هیچ مسئولیتی ندارند. در میانی فرزندان مهاجران کودکانی هستند که به مؤسسه های تعلیمی یا طبی نمی روند و خدمات دولتی را دریافت نمی کنند. بعضن این کودکان با یاری روانی نیز احتیاج دارند. مریم عثمان علی و کارمند بنیاد اوازیس بر این نظر است که اگر کودک در کوچه ماند یا زورآوری رخ داد، بسیار کارمندان اجتماعی پرستاران آنها را یافته نمی توانند. اگر در خانه خویشاوندان باشد، آنها می گویند که گناهی ندارند. مشکل هم در همین است که در صورت خشونت کارمندان اجتماعی عذاب می کشند و والدان را هم به جوابگری کشیده نمی توانند. مؤسس لیگ حمایت حقوق کودک نازگل تردوبیکو علاوه می کند که فقط با جزا دادن مسئله حل نمی شود. با علاوه بالا بردن مسئولیت با والدان کار عملی کردن ضرور است. با آنها فهمانیدن لازم که چرا بودن سرپرست برای کودک ضرور است. سرپرست نماینده پدر یا مادر می شود و در نوبت اول از حقوق های کودک حمایت میکند. از روی قانونهای عمل کننده حالا هم در صورت مانده رفتن فرزند والدین باید ساختارهای دولتی را در این باره آگاه کنند، ولی بسیار وقت این طلبات نادیده گرفته می شود. سالانه از کشورهای آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان هزارها نفر برای کار اساساً به روسیه می روند. در بسیاری از این خانواده ها فرزندان تا 7-8 ماه در سال والدین خود را نمی بینند.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هر شب، برای شهرتی بیان نازنی علم شب.
رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر از تشکیل دولت مستقل فلسطین حمایت کرده یک قرار پارلمان اسرائیل را نقض حقوق بین المللی نامید. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. امام علی رحمان روز 11 نوامبر در عربستان سعودی گفت تاجیکستان از تاسیس دولت فلسطین با پایتخت آن در بیت المقدس شرقی در مرزهای سال 1967 جانبداری می‌کند. نشست مشترک و اضطراری عربی و اسلامی با شرکت رهبران چندی از کشورها از جمله تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه، قرغیزستان، مصر، سوریه و تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر ریاض برگزار شد. وزارت کارهای خارجه عربستان سعودی در اعلامیه گفت که حمله های اسرائیل به فلسطین و لبنان و تهدیدها به ثبات منطقه از موضوع اساسی صحبت هاست. این حمله ها بیش از یک سال باز ادامه دارند. اسرائیل دلیلش را محو گروه های جنگجو نامیده است. سال پیش نیز در عربستان سعودی همین گونه نشست برگزار شده، پشتیبانی امام علی رحمان از تشکیل دولت فلسطین صدا داده بود. او روز دوشنبه گفت که شدت گرفتن زد و خوردهای مسلحانه و تمایل توسعه میدان آنها، اینچنین پیچیده‌تر شدن بحران بشری در منطقه باعث به نگرانی عمیق ما گردیده است. امام علی رحمان از طرفهای دیگر خواست که همه اختلافات را با گفت‌وشنید و با تکیه به اصول و معیارهای اعتراف شده حقوق بین‌المللی به ویژه آیین‌نامه سازمان ملل حل کنند. پیامدهای فاجعه‌باری عملیات حربی در نوار غزه و لبنان منطقه را در رو به روی بحران بی‌سابقه گومانیتاری قرار دادند. با نظر داشت این حالت، ما قرار پارلمان اسرائیل را درباره منع فعالیت اگنتی سازمان ملل متحد برای امدادرسانی و کاریابی به آوارگان فلسطینی را نقض آشکارای حقوق بین‌المللی می‌حسابیم، افزود او. ارتش اسرائیل در ماه فوریه امسال اعلام کرد که در زیر قرارگاه آژانسی سازمان ملل متحد در امور کمک به آوارگان فلسطینی در غزه نقب گروه تندروی حماس را آشکار کرد. آژانسی سازمان ملل متحد گفت از وجود نقب خبر نداشت. حمله های اسرائیل به نوار غزه زیاده از یک سال باز ادامه دارد، بعد از آن که گروه فلسطینی حماس که امریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می نامند، روز 7 نوامبر سال گذشته در حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشت و حدود 240 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل در بیشتر از یک سال جنگ تقریبا همه زیربیناهای غزه کاملا از بین رفته، زیاده از 43000 فلسطینی کشته شدند. همزمان با این حمله های اسرائیل از زمین و هوا و پایگاه های حزب الله زیر حمایت ایران در لبنان ادامه دارد. امریکا حزب الله را که هم حزب سیاسی و هم گروه جنگجوست سازمان تروریستی میداند. اتحاد اروپا تنها شاخه حربی آن را بر روی خط سیاه داخل کرده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟
کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
در شهر خوجند به مناسبت 60مین زادروز شاعر شناخته تاجیک فرزانه محفل علمی و ادبی برگزار شد. شرکت کنندگان آن تلاش کردند جایگاه این سیمای معروف را در ادبیات امروزه تاجیک معین کنند. من فرزان محمدی از این نشست برایتان گزارش می‌دهم. ادبیات شناسان و دوستداران شعر روز 1 نوامبر در تالار کمال خوجند جمع آمدند تا از ویژگی‌های ایجادات فرزانه صحبت کنند. این همایش دو روز دوام می‌کند. در روز اول مهمانان از ولایت‌های سمرقند و فرغانه ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران و آلمان سخن کردند. سهیلا یوسفی، مدیر نشریات خردگان ایران در این همایش گفت:
خانم فرزانه رو همون اندازه که شما در اینجا میشناسید و دوست دارید در کشور ما ایران هم بسیار دوست دارن و میشناسند و جزء مفاخر زبان فارسی و شاعران بلند آوازه معاصر زبان فارسی میدونن. استادان من استاد شفیعی کدکنی و آقای دکتر یاحقی که معرف حضور همه شما هستند، ایشان رو به حق در شمار یکی از ستن بانوی زبان فارسی، شاعره زبان فارسی، یعنی خانم فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی و بانو فرزانه بلندی میکنم.
فرزانه که در آغاز ماه نوامبر امسال 60 ساله می شود، نخستین شعرهایش را در روزنامه دوری و کتاب های دست جمعی زیر نظر شاعر شهیر تاجیک لایق شیرعلی سال 1984 نشر کرده است. تا حالا نزدیک به 50 مجموعه شعری او به چاپ رسیده است. به گفته ادبیات شناسان، لایق شیرعلی هنوز در آوان نورسی و جوانی شاعره به دانش و شعرش بهای بلند داده است. احمد جان رحمتزاد، رئیس بخش سغدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان، در این همایش گفت:
صحبت یک نابغه دیگری استاد لایق که من خوشبختانه فرزانه بانو دختر خانده استاد فرزانه بودم، من برادر خاندشان بودم، استاد آزرخش پسر خاندشان بودم، صحبت بسیاری داشتیم و در یک صحبت که شیر کیف بودم در مورد فرزانه گفتن که خدا عمرش دراز کند پیغمبری شعر بشود. این دعای خدا مورد است و گفتن که اینا نگوید، حالی نگوید، سالی میگویی، تا همین روزه من نگفته بود.
فرزانه خوجندی به فرق از سالروزهای قبلیش امسال شبهای ایجادیش را همراه همسرش شاعری خلقی تاجیکستان آذرخش دایر نکرد و در این همایش علمی گفت که حوادث نابهنگام روزگارش نقشه‌هایش را برهم زدند. ماه اپریل سال 2023 پسر 21 ساله شاعران آذرخش و فرزانه به طور مرموز جان باخت. شاعره در این روز از فراق جانسوز با یگانه پسر غورمرگش حرف زد:
من هم با استاد آذرخش نیت داشتم که همه شما را و دور همین دستورخان محبت و دور همین دستورخان ادامه فرا خوانم و جشن دامادی همایون جان عزیزمان. اما چکار کنیم که نقشه ما دیگر و نقشه بالا دیگر است. مهر انسان دیگر و مهر تعالی دیگر است. هرچی برنامه کشیدم خط بطلان زده شد، خط قسمت دیگر و خواسته ما دیگر است.
فرزانه خوجنده از معروفترین شاعران معاصر تاجیک 3 نوامبر سال 1964 در شهر خوجند زاده شده است. شعرگویی را در جوانی اش شروع کرده از نخستین اشعارش شهرت یافته است که اکنون از مرزهای تاجیکستان گذشته به عرصه وسیع‌تر پهن می‌شوند.
حرف‌ها را یک یک می‌چینیم.